شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس دینا، استاد ممتاز اقتصاد، انرژی و نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. آقای دکتر سیروس دینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
با سلام و درود به شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و اغلب نقاط جهان سلام عرض می کنم و بسیار بسیار خوشحالم که یک بار دیگه افتخار پیدا کردم که در رابطه با مسائل ایران و مشخصا در این مورد در سالگرد 29 اسفند ملی شدن نفت ایران در خدمتتون باشم.
روز فراوان بر شما. جناب بینا، لطف کنید و خودتون اشاره فرمودید که باز در حال و هوای نوروزی هستیم و چاوش اون هم که روز بزرگ ملی شدن صنعت نفت 60مین سالگرد و باز یادی از دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی که این راه رو با حمایت هموطنان هموار کردند و به پیش بردن، مثلا لطف کنید و در مورد همین روز بزرگ برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. در ضمن یک کنفرانسی هم شما داشتید در شیکاگو، اگر میشه به اونم یه اشاره کوتاهی بشه.
خواهش مندم، در خدمتتون هستم. در مورد شیکاگو، یک سه روزی در شیکاگو بودم در کنفرانسی که آقای دکتر اکبری در حقیقت در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی یونیورسیتی هست اونجا در شیکاگو و به حال پیگیری کرده و یک فاندی به اصطلاح درست کرده به اسم دکتر محمد مصدق و قدردانی از این مرد بزرگ و افرادی هم که در اون دانشگاه هستن بسیار بسیار صادقانه پشتیبانی کردند و در این سفر اخیر که خب یک کنفرانس بود در رابطه با مسئله برمه و ایران، من شرکت کردم که هم انگلیسی بود هم فارسی و اساسا خدمتتون که عرض بکنم در این مورد یک قسمتی، یک کوریدوری از به اصطلاح کالج منیجمنت اند اکونومیکس اونجا رو به اسم مصدق به اصطلاح جشن گرفتن. اونجا رئیس دانشگاه شرکت کرد و بنده هم حضور داشتم، بسیار خوشحال. و در اونجا این مسئله خوب مهم هست که اسکالرشیپ یا به صورت این که پشتیبانی از مبارزات و عنوان لیدرشیپ فاند درست کردن به اصطلاح از ذره رهبری و به اصطلاح یک اسکالرشیپی هست یا پشتیبانی هست از دانشجویانی که در این رشته ها میخوان حرکت بکنن به اسم مصدق ایجاد کردن.
درود شما.
خواهش میکنم. خدمتتون که عرض کنم سالگرد ملی شدن نفت در ایران هست. خب این اهمیت بسیار به سزایی برای همه شما داره و به ویژه برای بنده که به حال یک حدود 40 سال در فرایند تئوری ها و تحولات نفت به طور کلی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی کار کردم داره. مشخصا این است که سعیم در این یک ساعت یا بیشتر این است که به کنه این مبارزات ما پی ببریم و اساس کلی که چگونه بود و در چه چارچوبه بود و چه نتایجی داشت و از کجا نشأت می گرفت رو تا اونجایی که من قد قول معروف و سوادم اجازه میده بتوانم بسات تشریح کنم و بررسی.
لطف کنید.
وقتون که عرض بشه من سعیم در اینجا، گون که خیلی صحبت کردیم، من خودم بسیار صحبت دارم در این مورد، بسیار نوشته دارم در این مورد، ولی خدمتتون که عرض بشه برای که دقیقاً بتواند به اصطلاح در چارچوب و تجربه هایی که تا حالا ما پیدا کردیم در مجموعه جهان بتوانیم باز یک تصویری، یک حرکت شمایی در حقیقت بسیار شمایی بتونیم مصدق رو و به هر حال جنبش های نظیر اون رو در این مورد و اینکه نقش نفت ملی کردن نفت چه بود، که این آیا نفت فقط بود، آیا نفت کجا رفت پیدا میکنه، بازتاب کجاست، آینه تمام نمای کجا هست، رو باز خدمتون عرض بکنم با یک فرم خاصی.
لطفه همین
خدمتون که عرض بکنم این صحبت رو به چندین بخش بستان نگرش بهش میکنم، نگاه بهش میکنم و در حال در این چندین بخش هست که مخصول نقش نفت رو میبینم. به قول حافظ میگه در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم ره بپرسیم مگر پی به مهمات. این جریان در حقیقت این دلیل باز تکیه من بر این است که هنوز که هنوز است افراد، حتی افرادی که آدم های شریفی هم هستند و هیچ غرض و مرضی هم نداره، آدم های بسیار درستی هستن، اسم نمیبرم، شکی دارند که این که آیا باید ملی میشد، آیا در اون زمان باید ملی میشد یا بعدن باید ملی میشد، یا اصلا ملی شدن چیست رو اساساً زیر سوال میبرند. خوشبخت‌ها سوال تو ذهن میشدن و این که در چارچوب زمانی که از اون صحبت میکنند یا همین زمانی که الان از سر میگذرانیم، شاید خیلی از افراد از گردم آدم های شریف هم هستند، این است که نمیدانند به کجا هستند.
بله.
این رو که میگم چون اسم نمیبرم به این صراحت.
بله. برخی سوالی در ذهن دارند و پرسشی دارند، البته بعضی ها هم سعی میکنند که تحریف کنند و به طریق پرسش یه نتیجه گیری دلخواه خودشون به دست بیارند.
بله اون گونه هست. من آدم های شریف رو از کردم، آدم های بسیار که در حقیقت زده مصدق هستن، خب انواع اقسام داره.
بله.
اینجا ما دیده ایم و به هیچ جا هم نمیرسن و اینها هم به قول معروف این حالت پارازیت هست. خیلی معذرت بخوام این کلمه رو به کار میبرم، این دیگه سخنرانی نیست و پارازیت هست. بله خدمتتون که عرض بکنم با این دیدی که من دارم، در حقیقت دیدی است که من دوست دارم به انتقاد هم بهش نگاه بشه و اگر کسی مطلبی داره که فکر میکنه نادرست من گفتم، اون رو عنوان بکنه، با ایمیل به طرف شما بفرسته به سوی شما و یا بحثی بکنه. به هر حال این بحث بسیار جالبی است، بحثی است که هنوز از بین نرفته.
بله.
بحثی است که خب به هر حال با غلیانی که الان در دنیا وجود داره، در منطقه وجود داره و در ایران وجود داره از بین نرفته و این هست سالهای سال باقی میمونه.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در مطلبی که به اصطلاح از چارچوبی میخوام عرض بکنم این است که از نهضت ملی در ایران و جنبش های دیگر در سراسر جهان میشه صحبت کرد. اینکه این بحث مختصر هست و من نمیرسم در جای دیگه هم صحبت کردم در سراسر جهان، این مقدار بیشتر میپردازم به مسئله خاص دوران مصدق و ملی کردن نفت. در اینجا ما میبینیم ما فروپاشی استعمار کهن رو در این دوره ملاحظه میکنیم. فروپاشی استعمار کهن که سمبولش امپراتوری انگلیس هست. امپراتوری در جنگ جهانی اول هم اگر ملاحظه بکنیم می‌بینیم امپراتوری کایزر آلمان هم هست، فرانسه هم هست، دست دوم هستن بیشتر این امپراتوری ها، قدرت بسیار کمتری از امپراتوری انگلیس دارن. این مزمحل شدن اساساً این دوران خاص، حالا دورانی است که پیش از این ملی کردن نفت است، دورانی است که در حقیقت از اوایل قرن 20 شروع شده است، اساساً از مثلال این به اصطلاح مسئله فروپاشی استعمار کهن رو به منصه ظهور میگذارد در هر لحظه. بحران‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی، بحران‌های اجتماعی به طور کلی درگیر این استعمار یا اساساً امپراتوری خاص به عنوان سمبولش انگلیس هست.
بله.
در این زمان ما میبینیم که خب استقرار یک مرحله بینابینی امپریالیستی نوین هم داره در حقیقت خودشو نشون میده. در این رابطه ما به ویژه میتوانیم نگاه بکنیم به سالهای بین دو جنگ جهانی که عرض کرده بودم در صحبتهای گذشته خودم که آمریکا رو چگونه اساساً به اصطلاح چارچوبهی به اصطلاح هجمان یا سرکرده نظام نوینی که بعد از جنگ جهانی دوم خودش رو فرم و شکل میدهد میکند. ولی قبل از اونش هم در حقیقت قبل از جنگ جهانی اول هم یا حتی در فرایند جنگ جهانی اول هم ما میبینیم که این حالت مرحله بینامینی یا این مسئله نوین امپریالیست که غیر از مسئله استعمار کهن هست خودش رو فرم داده. یعنی یه مرحله خاصی از سرمایه‌داری به طور کلی در جهان شده.
بله.
این رو هم البته بحث لنین هست، بحث بخارین بوده است، به درستی هم بوده است در اون چارچوب مشخصا. حالا ممکنه یک ایرادهایی هم اینجا اونجا هر کسی بگیرد، ولی اساسا درست هست. به طور کلی دوران امپریالیسم هست، حرفی درش نیست. خدمتتون که عرض بکنم این خود در شکل میگیره استقرار با فروپاشی استعمار کهن هست که اینم در به این فرم شکل میگیره در یه حالت بینابینی، یعنی دوران بینابینی. و با این حالت اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون وقت نقش انحصار در سطح بین‌المللی بیشتر و بیشتر آشکار میشه. نقش انحصار، نقش انحصاری این شرکت ها به طور کلی مثلا در مورد نفت یا چیزهای دیگه اون موقع است که بیشتر خودشون نشون میده، که این یک مرحله جدیدتری هست از اون زمانی که امپراتوری انگلیس فرض کنید در اوائل قرن 19 مثلا یا مثلا اواخر قرن 18 اونها عمل میکرد. و به این ترتیب انحصار نفت رو اگر نگاه بکنید به فرم خاصش، عرض کرده بودم در صحبت‌های قبلی، مثلا اگر از سال 1928 که یه فرم تازه از کارتل یا انحصار نفت به وجود اومد، انحصار در سطح جهان به وجود اومد، از بسیار انحصارهای ملی اینا ربط داشتن به کشورهای خودشون، اینها ربط داشتن به چارچوب منافع کشورهای خودشون و دولت خودشون، اساسا در یک مجموعه نشستند و به اصطلاح جهان رو تقسیم کردند و نفت رو هم تقسیم کردند و بالا پایین کردن یا اینکه چگونه استخراج بکنیم یا نکنیم، قیمت گذاری وستا ترانسپورتیشن یا اینکه چگونه با چه کشتی از کجا یا لوله های از کجا به کجا نفت برود، بازارهای مرتبط یا غیر مرتبط رو، ارتباط بازارها را در حقیقت در یک اتاق در وسته تحلیل کردند. این خب خیلی مهم هست که بدانیم که این ضمن اینکه سرمایه‌داری هست، سرمایه‌داری هم به معنای واقعیش نیست به اون معنا، چون که بازاری نیست، اینها خود بازار هستند، یعنی بازار ساز. و خب انحصار معنیش همین هست.
بله.
و در سال تا سال 1972 هم که به اصطلاح یک سال مونده بود به بحران عمیق و عظیم و تکان دهنده و به اصطلاح بحرانی که به گلوبالیزاسیون نفت خاتمه پیدا کرد، در سال بحران 1973-74 پیش از اون در حقیقت وجود داشت و فروپاشیش در حقیقت کاملا به اونجا رسید که از بین رفت و مزمحل شد، تموم شد رفت. خب در اینجا رابطه انحصار با سیاست خارجی اهمیت پیدا میکنه، که از که روزم در صحبت های قبلی که سکه دروی وجود داره که امپریالیسم یک طرفش هست و به اصطلاح خودمون ناسیونالیسم هم به اصطلاح ملیگرایی به معنای خاص خودش در حقیقت روی دیگر سکه هست. ولی این را هم عرض کرده بودم که اساساً دو نوع یا چند نوع شاید این همین ناسیونالیسم هم وجود داشته باشه، که یکی فراتر می رود از مملکت خودش، از یک چارچوب و منطقه‌ای و برحال خب اون در حقیقت خود رو پیوند می زنه به حرکت مردمان جهان، و یکی هم در داخل اون محدوده خودش میماند که به سنت نیست خطرناکی هم
میشه.
بله. از نوع اولش بود. بله. برحال اون بستی الان نمی کنیم در موردش خیلی صحبت شد.
بله، فرق ناسیونالیست و ملی گرایی دارم.
بله، حدودتون که عرض بشه در اینجا میبینیم که دوران امپریالیزم هست که این رو، این مسئله رو عنوان میکنه، این مسئله رو به میان میآورد، این مسئله رو حاد میکنه، این در حقیقت تضاد رو میگیره، مهمترین تضاد جهان میکنه در حقیقت، در منطقه میکنه، در یک کشور میکنه به طور کلی. و به این ترتیب هست که ما میبینیم که این رو باید نگاه کرده باشیم، یعنی از سر گذرانده باشیم با این چارچوبها، هم تاریخی نگاه کرده باشیم، هم تئوریک نگاه کرده باشیم، هم با روش شناختی به طور روشی که در حقیقت علمی هست و رابطه علت معلولی رو با بسیار مناسبات تاریخی با شواهد تاریخی با هم هماهنگ میکنه شناخت داشته باشیم، اون وقت هست که خب پیچیدگی زمان دوران مصدق رو تا یه اندازه متوجه هستیم.
بله.
ولی اما پیچیدگی دوران مصدق فقط به این هم باز ختم نمیشه، چون اگر یه عامل بسیار مهم و مسائلی که به طور کلی در رابطه با پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، مسئله شوروی، مسئله جنگ سرد رو در نظر بگیریم، خب این عامل هم که بهش نگاه بکنیم، اطلاع جنگ سرد بوده در اون زبان ها، خب این هم بیشتر پیچیده‌اش میکنه. یعنی هر گوره که ما بخواییم همون مسئله اون دوران خاص ملی کردن رو در سرد نفت در ایران در دوران مصدق بخوام بهش بپردازیم که خیلی به اصطلاح روشن باشه، اساسا ترانسپرنت به قول اینا باشه، خیلی شفاف باشه، گوشهاش دقیق ببینیم، به خاطر این پیچیدگی ها، به خاطر این که از هر طرف چیزای مختلف وجود داره، عوامل مختلف هست، خب میتونه آشفتن بشه. ولی اگر که ما با دیدگاه روش شناختی بهش نگاه بکنیم، اون وقت هست که ما دچار آشفتگی و این حرفا نخواهیم شد. کما اینکه خب خیلی مسائل آشفت فکری هم وجود داره، خیلی ها این مسئله رو به اصطلاح بعد از این جریاناتی که اتفاق شد در ایران و مسئله نفت ملی شد، صحبتشون این بود که اگر که مصدق انداختن، خب بعدا میدونیم که این فرم شکل گرفت، کودتا شد و این حرفا به خاطر جنگ سرد بوده است. و خب تزی هست، این تز خب خیلی مهمی هست، این تزی که بیشتر به اصطلاح افرادی که تو کار مسئله سیاست و اقتصاد هستن در سطح جهان شاید به او گرای بین تز خاص گرایش دارن، که گالیزافسکی در حقیقت مارک گالیزافسکی به هر حال همکار خوبی من هست در لویزیانا استیت این تز رو فرموله کرده بود و هنوز هم از او صحبت از این صحبت میکنه، با توجه به این که حتی با مسائلی که به اصطلاح پیش آمده و این اسنادی که به دست آمده واقعا رابطه یه علت معلولی نمیتونیم در اون بسیار مشتولی باشد و مسئله انحصار نفت بوده است و فقط به خاطر نفت بوده است و مسئله کاتالیزور جنگ سرد به فرم کاتالیزور میتواند دیده بشد. خب تز دیگرش که بنده پیش میکشم، خیلی هم صحبت کردن راجبش، فقط من نیستم، ولی به عنوان یک نفت‌شناسی که به اصطلاح از نظر سیستماتیک برخورد خاص تاریخ کرده، برخورد اقتصاد سیاسی کرده و تحولات جهان رو در اون رابطه دیده، این خود تز کامل تری رو من ارائه دادم، این تصحیح در مقابل تز او میستد. خب این مهم هست، نتایج این برخورد میتواند به اصطلاح دو تا نتیجه کاملا متضاد رو به وجود بیاورد، که حالا در مقابل این که کودتا شد، کودتا معنیش چه بوده است، چرا کودتا شده بوده است، و بعد اگر که تز به مسئله انحصار نفت رو به اصطلاح جنگ یا مبارزه علیه انحصار رو اساس قرار بدهیم، خب دید دیگری راجع به این که چرا کودتا شد، چرا مصدق برانداختن، و دید دیگری راجع به این که چرا این سیستم آمریکا در حقیقت سیستم بعد از جنگ جهانی پاکس امریکانا در حقیقت گفته می شود، آیا این ستیزه ای نداشت با دموکراسی؟ مثلا پیش میاد دیگه که البته این تز میگوید داشت. اون تز دیگر میگوید که به اصطلاح راحتش میکنه، میگه که نه، خب این جنگ سرد بود دیگه، اونا میزدن ما میزدیم، از این کارا میکردیم، از این بساطه که خودتون میدونید در حقیقت دیگه بازش نمیشوید، خب دیگه حالا اینا هم زدن دیگه، ولی اینا خیلی دموکراسی هم راحت میکردن. به این یه حالتی میشود که به اصطلاح میرود یک اکسکیوز یا به اصطلاح سیستم رو میبره بالا به خاطر هیچ و پوش، و در آمریکا رو یکی آمریکا به معنای سیستم آمریکایی سیستم به اصطلاح پاکس آمریکانا در جنگ جهانی رو بهش حالت رنگ و لعاب دموکراتیک هم حتی میتونی بزنی.
بله،
من هیچ وقت نمیزنم.
بله، عذر و بهانه
هست در حقیقت.